بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر الله نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بحث ما در طلوع احرام بود، اولین اونها مسئله صید بود. در این مسئله مرحوم امام قدس سره در تحریر الوسیله 10 حکم در مسئله اولا گفته بودن که از این 10 حکم 4 تاش رو ما در بحث های قبل مطرح کردیم و حل کردیم. 6 تاش رو ببخشید. یکی حرمت صید بر بود به طور مطلق، حرمت صید رو بحث کردیم از آیات روایات اجماع. دوم حرمت اشاره به صید، اینم بحث کردیم. سوم حرمت دلالت بران بدون اشاره، این هم بحث کردیم. چهارم حرمت اغلاق بستن صید و زندانش کردن، این هم بحث کردیم. این 4 تا رو بحث کردیم، درسته 4 تا. حالا امروز 3 قسمت دیگر رو میخوایم بحث کنیم. یکی حرمت فرخ جوجه های اون صید، دوم حرمت بیز اون تخم مرغ ها، حرمت سوم هم ذبح. پس حرمت الفرخ و البیز و ذبح، اینها رو امروز برسیم همشو بحث کنیم که با اون 4 تا میشه 7 تا و 3 تا باقی میمونه برای بعد. بله 8 تا 4 تا بحث کردیم. اکل و نه اکل و بعد میخواییم مشکوهن بحث کنیم. بنابراین اون 4 تا که بحث شدید چی؟ اما این 3 تا حرمت الفرخ و البیز و ذبح. نسبت به فرخ و بیز ادعای اجماع شد و جزء مسلمات از کسانی که ادعای اجماع کردن در این مسئله، بله مرحوم صاحب جواهر، ایشون در زیل کلام شرایع اینه، میگه کذا یحرم و فرخه و بیزه، این کلام شرایع. ایشون در شرح میگه اکلن، صاحب جواهر میگه اکلن و اتلافن مباشرتن و دلالتن و اعانتن. چه این تخم مرغ یا اون جوجه رو بخورد، چه از بین ببرد، مباشرت کنه یا نه اشاره کنه، اعانت کنه، همه اینا حرامه بلا خلاف، بل الاجماع علیه بقسمی، اختلاف نیست، اجماع منقول و محصلم داریم که تمام اینها حرام. بل فی المنتها انه قول کل من یحفظ عنه العلم، تمام کسانی که در اسلام فقیهند و حافظ علم اسلام هستند همه اینها بدون استثناء گفتن جوجه ها و تخم مرغ ها، تخم پرنده ها، اینها را بر محرم حرام است برداره. البته اونی که در بیابان است و بره، نه اون مرغ های خانگی و امثال اینها، اینا که اشکال نداره و میرسیم بهش اشاره هم خواهیم کرد. علاوه بر صاحب جواهر کشف اللسام هم داره، در جلد پنجم صفحه 326 نص عبارتیشون اینه: والبیز و والفرخ، تخم پرندگان بیابانی و جوجه هاشون، کل اصل مثل خودشون حرامه. فی حرمت الاکل و الاطلاق مباشرتن و دلالتن، مثل اینکه صاحب جواهر از کاشف اللسان گرفته، این عبارت اونه. بل اجماع و نصوص، هم اجماع هم نصوص، نصوص کم میرسیم انشاءالله بحث میکنیم. کلامی هم از مستند نقل کنیم. مرحوم نراقی در مستند در جلد 11 صفحه 341 می فرماید: کما یحرم السید یحرم فرخه، همونطور که مرغان بیابانی رو نمی تواند محرم صید کند، جوجه هاش هم نمیتونه، و بیزه او تخم پرندگانم نه، بلا خلاف یعلم مخالفی نیست، کماف ذخیره، ذخیره سبزواری، بل ان تذکره و فی شرح المفاتیح الاجماع علیه. مرحوم علامه در تذکره و در شرح مفاتیح هم ادعای اجماع بر این مسئله کردن. بنابراین این مسئله از نظر اقوال روشن است که بیز و فرخ بر محرم حرامه. جواهر قبلا گفتیم دیگه، من اینجا ننوشتم قبلا. بله چی؟ اونایی که اهلی هست محل بحث نیست، بحث در بیابانیشه. و اما به حسب روایات، روایات متعددی داریم در این زمینه که مسئله رو روشن میکنی. از جمله روایات، روایات چهار باب یک از ابواب تروک احرام که قبلا هم خونده ایم این روایت رو، 4:1 از تروک احرام. بله اینه روایت، سندش البته مشکل داره ولی خب معمول بهاست. ان احمد ابن محمد رفعه، مرفوع است، فی قول الله عز و جل، فی قول الله تبارک و تعالی: تناله ایدیکم و رماحکم. دقت کنین این حدیث به پیچیدگی داره، پیچیدگیش باید حل کنین. در ذیل آیه شریفه تناله ایدیکم و رماحکم، امام علیه السلام فرمود: قال ما تناله الایدی، اونی که دسترستون هست، البیز و الفراخ، تخم پرندگان یا جوجه هاشون تو لانه هست، احتیاج به صید کردن نداره، تناله و عیدی کن، با دستتون میتوانید بردارید اونو. و ما تناله و رما فهوه ما لا تصل و الیه العیدی. رماه و نیزه ها مربوط به سجده، اما تناله و عیدی کن مربوط به اون جوجه ها و تخم پرندگانه که از لانه هاشون بر می دارید و احتیاج به تیراندازی و صید و امثال ذالک نداره. بنابراین امام علیه السلام میخواد آیه شریفه رو تطبیق کنن بر بیز و الفرخ. ولی مشکلی که داره آیه این است که هم مفسرین و هم شاید بعضی روایات تصریح میکنن به این که تناله و ایدیکم اشاره به این است که خداوند میخواست اونا رو آزمایش کنه، مسلمانان رو در اون سفر حج میخواست اینها رو آزمایش کنه و چنان شده بود که این صید و آهو و نمیدونم حیوانات بیابانی آمده بودن نزدیک خیمه ها، آمده بودن در دسترسشون. اونا این طور تفسیر کردن، بیز و الفرخ نیست، بلکه به واسطه کثرت خود صیدهای بیابانی آمده بودن نزدیک و میشد به آسانی اونها رو صید کرد. خب روایت بیز و فرخ میکه و مفسران و ظاهرن بعضی روایت دیگرم غیر از این میگه. چیکار کنیم؟ احتمال داره که ما حمله بر هر دو معنا کنیم، چون ما استعمال لفظ رو در اکثر از معنی واحد جایز میدونیم. معنی واحد لازم نیست باشه، متعددم باشه، مشترک یا جمله، در دو معنی، سه معنی، چهار معنی هم میتوانه استعمال بشه و شده. بنابراین چه معنی دارد؟ آیا هر دو تفسیر رو شامل بشود؟ تناله و ایدیکم و رماکم هم اشاره به صیدهایی باشد که آمده بوده نزدیک دست اونها، هم اشاره به جوجه ها و تخم پرندگان باشه. این حل مشکل این روایت. بله، قرینش روایتی که از امام نقل شده. اگر نقل نشده بود که ما نمی گفتیم استعمال در اکثر از معنا همیشه قرینه میخواد. قرینش این است که هر دو معنی براش ذکر شده در عبارات. اینجا هر دو به قرینه روایات، وقتی همین طرف همون طرف شاهد داره، میگیم استعمال در اکثر از معنا شده. خب از اف الی ذلک، روایات کثیری داریم درباره مسئله کفاره، کفاره بیز چقدره؟ اگر تخم پرنده ای رو بردارد، از بین ببرد یا بخورد، کفاره چقدره؟ اگر جوجه ای را بگیرد، کفاره چقدره؟ اگر در حرم باشه چگونه است؟ اگر بیرون حرم باشه چگونه است؟ در ابواب کفارات خیلی مفصل بحث شده که الان ما نمیخوام وارد کفارات بشیم، ولی آدرسشو عرض میکنم. میکی باب 24 از ابواب کفاراته. باب 24 از ابواب کفارات راجع به بیز و فرخ و اینها بحث داره، میگه همش کفاره داره. درباره کبوتر، از خود کبوتر کفارش یه درهمه، فرخش نیم درهمه، بیزش ربع درهمه، کفاره داره. و در باب ده از ابواب کفارات هم هست، هم باب 24 روایت بیشتری داره، هم باب ده از ابواب کفارات، همه اینا در جلد نهمه. اینا هم بله روایت داره. به آیه نمیتونیم تمسک کنیم، چون آیه میگه صید، آیا صدق صید میکنه؟ صید البر کسی بره تخم پرندگان و از لانه هاشون تو بیابون برداره در حال احرام، این صیده؟ نه. ولی خب روایات میگه. در اینجا یه سوالی است، این مهمه، دقت بفرمایید. و آن سوال این است که آیا کفاره همیشه دلیل بر حرمته؟ اگر چیزی کفاره داشته باشه دلیل بر این از اون کار حرامه، یا کفاره همیشه دلیل بر حرمت نیست. یمکن ان یقال به اینکه کفاره دلیل بر حرمت نیست. چرا؟ برای اینکه یه جاهای کفاره داریم و حرام هم نیست. شخصی که مستر میشه به لباس مخیط در حال احرام، مریضه، مجبور لباس کت شلوار بپوشه، آیا این حرام برش مستره؟ خداوند هر چیز حرامی رو بر مستر حلال کرده. ما من شیء حرمه الله الا وقد احله لمن استر الیه. مستره حرام نیست، اما در این حال کفاره هم داره. در حال استر کفاره داره یا نداره؟ داره، حرام هم نیست. یا خود سید از اون چیزهاییست که جاهل و عالمش هر دو کفاره داره. جاهل، عالم، جاهل قاصر، جاهل مقصر، همش کفاره داره. روایات متعدد داره. در حالی که جاهل معذوره. رفع عن امتی ما لا یعلمون، با این که معذوره بازم کفاره داره. پس وجود کفاره دلیل بر حرمت نشد. این شبهه‌ای که در اینجا هست. اما جواب این است که حتما به طریق اولا دلالت بر حرمت داره. ما میگیم وقتی جاهلش کفاره داره لابد عالمش حرام است برش. نمیشه جاهل کفاره داشته باشه عالمش حرام نباشه. پوشیدن لباس مخیط در حال اضطرار برای شخص محرم یا رفتن زیر ماشین سقفدار در حال اضطرار در روز روشن و آفتابی برای شخص محرم، بگیم این کفاره داره، اما در حال اختیار مباحه، اونم کفاره داره. ما از کفاره حال اضطرار حرمت حال اختیار رو میتونیم بفهمیم. یه مطلبی است که خیلی جا به دردمون میخوره که هر چه کجا ما دیدیم دلیل بر کفاره هست از دلیل کفاره پلی بزنیم به بحث حرمت تکلیفی، بگیم حرمت تکلیفی هم در اونجا ثابته. تکرار میکنم وقتی دیدیم در حال اضطرار و جهل که معذوره کفاره داره، هر عرفی میفهمه که در حال اختیارش حرام هم هست، در حال عدم اضطرار و علم حرام هم هست، قطعا حرمت اضطرار میشه. یعنی میگه چرا این کفاره داره؟ میخواد جلوشو بگیره، میخواد اصلا کفاره برای نهیه، برای جلوگیریه. وقتی میخواد جلو بگیره، شخصی که جاهل است و مستره میگه حتی اینم کفاره بده. برای چی؟ برای محکمکاری که در حال اختیار قطعا جلوشو بگیره، برای جلوگیری که بله اجتهاد مقابل نفس که نمیتونیم بکنیم. معنیش این از شارع خاصه حریم اون حرام رو حفظ کنه. میگه اون حرام به قدری قوت داره که حتی در حال اضطرار هم من کفاره به تو میگم. به واسطه این کفاره حال اضطرار جل حریم اون حرام حال اختیار رو میخواد حفظ کنه. بنابراین هر کجا کفاری باشد ما ازش حرمت میفهمیم. خب دلیل بر عدم جواز استفاده از جوجه های پرندگان بیابانی و تخم پرندگان بیابانی در حال احرام هم روایت شد که صریحاً اسم حرمت آورده بود و هم روایات کفارات شد و هم اجماع هم که ادعا شد و حال اجماعش مدرکی هست، ولی مسئله ادعای اجماع درش شده و مخالفی هم نداره. هازا تمام الکلام در فرخ و بیز. بعضی از معاصیس اهمیتش زیاده، کفاره قرار داده شده. بعضی از معاصیس فقط توبه قرار داده شده. دیگه سبک سنگین کردن معاصی دست ما که نیست، دست شارع مقدسه. و اما بریم سراغ مسئله ذبح که ششمین حکم از احکام دهگانه است که امام قدس سره فرموده. بر محرم حرام است ذبح کردن صید، نه ذبح کردن مرغ خانگی، گوسفند خانگی، نه صید رو ذبح کردن. دیگری صید رو گرفته، محرم میگه بدید به دست من ذبحش کنم. این هم از چیزهایی است که باز ادعای اجماع برش داریم. از جمله کسانی که ادعای اجماع کردن مرحوم کاشف اللسام که این عبارتشو الان نقل کردم، منتها در صفحه اون 326 بود، این 325 جلد پنجم 325، ایشون با صراحت از عده‌ای نقل میکنه اصل حکمو، از اکابر فن، اساطین فن نقل میکنه اصل حرمت ذبح. بعد آخر کار میگه و فی تذکره و المنتها الاجماع علیه، در تذکره و منتها اجماع هم بر این مسئله نقل شده که ذبح حرام. معلوم صاحب جواهرم عبارت جالبی اینجا داره، دقت کنید. میگه هوال مشهور شهرت عظیمه، این شهرت عظیمه داره. بل این عبارت معنی کنید ببینم، بل لم یحکل خلافیه بعض من عادته نقله و این ضعفه، بل لم یحکل خلاف فیه بعض من عادته نقله و این ضعفه. نه، میگه بعضی ها هستن که دنبال مخالف ضعیف هم هستن، اونایی هم که دنبال مخالف ضعیف هستن اینجا مخالفه نقل نکردن. اونها هم که دنبال مخالفان ضعیف هستن در اینجا مخالفی نقل نکردن. ببینید، بل لم یحکل خلاف فیه بعض من عادت من عادته نقله، یا نقل خلاف این ضعفه، عادتشون این از مخالفان اینجا نقل نکردن. پس مسئله مسلمه. و اما به حسب دلیل، دلیل اولا میگیم آیات قرآن شاهد، لا تقتلوا الصید و انتم حرم، ذبح کردن قتل نیست، حتما باید به تیر بزنن. لا تقتلوا الصید و انتم حرم، ذبح شامل میشه زفسید قتل دیگری گرفته به دام انداخته آورده، این آقا زبش میکنه. پس قرآن شامل میشه. روایاتی هم که میگه صید حرامه شامل میشه. به علت اینکه صید برای چی حرامه؟ برای کشتن، الغا خصوصیت میکنی، چه با تیر بزنه، چه با کلب شکاری باشه، چه با باز شکاری باشه، چه بگیرن تحویل بدن این ذبح کنه، همه اینا رو میگیره. روایات صید، مطلق صید، لا تقتلو رو نمیگم، روایاتی که میگه از صید حرامو. و حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، حرم علیکم حرام، سربریدنش هم حرامه. خب علاوه بر این، دیروز ما گفتیم اعانت، اشارت، دلالت، تمام انواع کمک برای صید همش حرامه. خب به طریق بولا سربریدنش حرامه، این که دیگه حرف نداره. وقتی یه اشاره بکنه بگی صید اونجاست، این حرامه، صید آوردن سر بریده، این که مسلم به طریق اولا حرامه. پس روایات دیروز میتوانیم با اولویت قطعیه بهش استدلال کنیم. در اینجا نتیجه این شد آیه لا تقتلو یک، آیه حرم علیکم صید البر دو، روایات دلالت و اشاره و اینها به اولویت سه، علاوه بر اینها چند روایت ذبح داریم. ذبح در باب ده از ابواب تروک احرام، حدیث سه و چهار و پنج باب ده. خوب دقت کنید، صاحب جواهر گاهی دیدم به بعضی از روایات استدلال کرده که اون روایت مربوط به صید حرمه، ما سراغ صید حرم نمیریم، صید حرم احکام خاصه داره، ما به اون روایاتی استدلال میکنیم که محرم رو به صورت مطلق میگه، نه صید حرم. صید حرم باب جداگانه ای داره، نماد روایاتش اینجا قاطی کرد. و اما تروک احرام باب ده، این باب ده از ابواب تروک احرام، حدیث سه. من این جمله رو عرض کنم، این بحثی که ما داریم درباره ذبح، هم ذبح رو میخواهیم بگیم و هم میته بودنش رو میخواهیم بگیم. علاوه بر این که ذبح کردن حرامه، اگر محرم صیدی رو ذبح کنه میته است. میته است یعنی چه؟ یعنی نه خودش میتونه بخوره، نه دیگران میتوانن بخورن. این روایاتی که من میخوام بخونم راجع به میت بودنشه، که به طریق اولا معلوم میشه ذبحش حرامه. خب اگر ذبحش حلال بود، مسلمان حلال بود ذبح بکنه، خب چرا میته باشه؟ اینا تصریح میکنه میته است. ما هم میت بودن میتونیم بفهمیم که برای خودش دیگران حرامه، و هم حرمت ذبح را. روایت سه رو میخونم، روایت مرسله ابن ابی عمیره که میگن مرسلاتش حجت. عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له المحرم یصیب السید فیفدیه، سیدی کرده کفارم داده، یفدیه کفارش هم داده. ایوت یطعمه او یطرحه، میتونه بخوره یا بندازه بره. قال اذن یکون علیه فدا اون آخر، فرمود اگر بخوره دو تا کفاره باد بده، یک کفاره سید، یک کفاره اکل. خود اکلش کفاره ای داره، سیدم کفاره ای داره، پس دو تا کفاره باد بده. رابی از میگه چی کاریش کنه؟ میفهم دفنش کنه، دفنش کنه. قل تو فما یسنا به، چی کنه؟ حالا یدفنه، دفنش میکنه. خب از این هم حرمت ذبح استفاده میشه و مهمتر میت بودن اون استفاده میشه که نمیتوانه خودش و دیگری از آن استفاده کنه، محلم نمیتوانه استفاده کنه. این حدیث سه. اجازه بده؟ نه، یک کفاره داره، یک کفاره داره، بندازه بره یک کفاره داره، چون خوردن جداگانه کفاره داره، سیدم جداگانه کفاره داره. حدیث سه. دومیش گفتم حدیث چی؟ چهار. بله، چهار. ان وهب ان جعفر، سند روایت اینم مشکل داره. ان ابیه ان علیین علیه السلام اذا ذبح المحرم از سید، کلمه ذبح هم اومده، لم یأکله الحلال و الحرام، اگر محرم سیدی را سر ببرد نه محل میتونه اون بخوره نه محرم، هیچ کدام. و هو کلمیته، این مثل میته است، جایز نیست هیچ کدام. پنجمی رو بخونم، البته معارضات این روایات داره. یعنی مثل میته هایی است که یه حیوانی حتفت بیفته بمیره، یه گوسفندی بتونه بیفته بمیره، نه مثل میته است که هیچ کس نمیتونه بخوره، این هم که سر بریده محرم مثل گوسفندی است که افتاده و مرده. حدیث پنج. عن اسحاق عن جعفر، این روایات غیر از اون مرسله ابن ابی عمیر بقیهش از نظر سند مشکل داره، ولی خب هم متضافره هم معمولون به هاست، هم روایت مرسله ابن ابی عمیره. عن علی علیه السلام اذا ذبح المحرم از سید لم یأکله الحلال، ببخشید، عن اسحاق عن علی علیه السلام کان یقول اذا ذبح المحرم از سید فی غیر الحرم، ما حرم و کارش نداریم، حرم احکام خاصه داره، فهو میتتون، میته است، لا یأکله محل ولا محرم، نه محل میتونه بخوره نه محرم. حالا ببینیم این معارضاتی داره نداره، چی حکم معارضاتش فردا انشاءالله و رحمان که آماده کیتون انشاءالله داره بیشتر میشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.